بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره این بود که آیا خیار عیب در مبیع کلی وجود داره یا خیر. در صورتی که مبیع شخصی باشه، اینجا که روشن خیار عیب وجود داره، اما در کلی یه مرتبه کسی میخواد از روایات استفاده بکنه، توی روایات معمولاً مبیع شخصی را گفته خیار عیب داره. تصریح نکرده ها، اینجوری استفاده میشه. اما اگر که سراغ قواعد برویم، بله آره دیگه، بله بوده، بله درست، نه نه نه، اگر که ما یه دونه روایت لاقل پیدا میکردیم، حتی یکی ها بگوید که هر کس معیوب گرفت خیار دارد، بعد می اومدیم می گفتیم مورد هم مخصص نیست، مورد مخصص نیست، بنابراین بایه و مشتری هر دو رو می گیره، شخصی و کلی هر دو رو می گیره. اما اینجور روایتی اصلا ما نداریم، فقط همش اینجوری ها. یک کسی میگه من چیزی را خریدم معیوب بود، امام می فرماد خیار داری. آیت الله عراقی رضوان الله علیه یه بحثی رو مطرح کرده درباره این که خیار عیب در کلی جاری می شود یا خیر. کلامی رو از مرحوم آشخ عبدالکریم حائری نقل کرده و چون اشکالی هم نکرده، علال قاعده یعنی خودشونم قبول داره این را. آیت الله عراقی می‌فرماید که مبیع یک مرتبه شخصی است، یک مرتبه کلی. اون جایی که مبیع کلی باشه، یه مرتبه انصراف به صحیح داره، یه مرتبه انصراف به صحیح نداره. اون جایی که انصراف به صحیح دارد، یه مرتبه به نحو تعدد مطلوب، یه مرتبه به نحو وحدت مطلوب. اون جایی هم که تعدد مطلوبه، یه مرتبه تعدد مطلوب به معنای دو تا مبیعه، یعنی دو تا مبیع داریم، یه مرتبه تعدد مطلوب به نحوه ظرف و مظروفه، ظرف و مظروف یعنی این که یک مبیعی را خریده با یک وصف سلامت، اما این وصف سلامت، این وصف باید تو این مبیع باشه. یعنی دو چیزه اما ظرف و مظروف. حالی یک مثالی رو مرز میکنم، برای همین این ظرف و مظروف میخوام مثال بزنم. فرض کنید کسی تو نماز دو تا سوره خوند، بعد از سوره فاتحه دو تا سوره تو نماز خوند، یه سوره رو صحیح خوند، سوره دیگرم اشتباه خوند، عمدنم اشتباه خوند، اینجا آیا نماز باطل میشه یا نه؟ که الان تعدد جزه، یعنی یه جزء نماز سوره بود، اما این سوره رو الان متعدد آورد، دوتا آورد، یکی صحیح یکی معیوب. یه مثال دیگر این که اگر کسی یه دونه سوره خوند اما همین یک سوره رو جهر و اخفاتش رو رعایت نکرد، مثلا نماز اخفاتی را جهرن خوند، عمدن، اگر که عمدن جهر خوند، این که الان داره سوره رو بلند میخونه، این مثل اینه که سوره نخونده، وقتی سوره رو نخونده، عمدن نخونده، نماز باطله. یا این که نه، سوره یک واجب نمازه، یه واجب دیگر نماز جهر و اخفاته، وقت این جهر و اخفات باید تو سوره باشه. آره دیگه، بله، یعنی این درست هم فقط حالا تشبیه دارم میکنم. بله، اگر کسی اینجوری بگه تعدد مطلوبه، یعنی اینکه دو تا واجب داریم، یه واجب این که سوره باید خوند، واجب دیگر اینه که این سوره مثلا جهر باشه یا اخفات باشه، و این جهر و اخفات توی این سوره، یعنی ظرف جهر و اخفات تو سوره است، اینجا اگر جهر یا اخفاتش باطل باشه، سوره باطل نیست و نماز صحیحه. اما اگر گفتیم که نه، جهر و اخفات با سوره تعدد مطلوب نیست، یه مطلوبه، یک مطلوبه، سوره جهری یا سوره اخفاتی، اینجایی که عمدن جهر و اخفات رو رعایت نکرده، سوره نخونده، حتما نماز باطل. چجور اونجایی که دوتا سوره میخوند، یکی صحیح یکی باطل، خب میگیم نماز درسته، نماز باطل نیست. یا مثلا فرض کنید اگر کسی یک آیه شریفه قرآن رو تو نماز، مثلا بل از زالین رو یک بار تلفظ کرد، دفعه اولی که تلفظ کرد درست خوند، بل از زالین رو اول درست گفت، دوباره اومد تکرار کرد، دفعه دومی اشتباه خوند، اینجا نماز صحیحه یا باطله؟ یک آیه رو، یک کلمه رو تکرار کرده، دفعه اول صحیح بوده، دفعه دوم باطل. اگر که گفتیم تعدد مطلوبه، در صورت تعدد مطلوب نمازش صحیحه. اما اگر گفتیم وحدت مطلوبه، وحدت مطلوبه اول که خوند دوباره که میخواد تکرار کنه اولی میشه کل عدم، دومی که خونده دومی اشتباه بوده نماز باطله. این فقط تشبیه کردم و مثال زدم برای این فرمایش آقای عراکی رضوان الله علیه. آیت الله عراکی تو ما نحن فی اینجوری میخواد بفرماید، میخواد بفرماید که اونجایی که تعدد مطلوبه، تعدد مطلوب یعنی که یک مبیعی را خریده و وصف صحت، وصف صحت یه مطلوب دیگر. اینجا اگر که ما گفتیم که تعدد مبیعه یعنی واقعا دو شیء خریده، این یه حکم داره. یه مرتبه میگیم که نه تعدد مطلوبه اما به این معنا که مطلوب دوم در ظرف اولی، مثل این که سوره ظرف جهر و اخفاته، جهر و اخفات بی سوره که نمیشه، جهر و اخفات تو سوره باید بیاد. اینجا هم وصف صحت توی مبی باید بیاد. خب این چهار صورتی که آیت الله عراکی فرموده. اما حالا حکم اینها گفتیم که یه مرتبه مبیع کلی انصراف ندارد، یه مرتبه انصراف داره. اونجایی که انصراف به صحیح داره یه مرتبه وحدت مطلوبه، یه مرتبه تعدد مطلوبه. اونجایی که تعدد مطلوبه یه وقت دو شی یا دو مبیع حساب میشه، یه مرتبه یک مبیع است و یک وصف، یک مبیع و یک ظرف، ظرف و مظروف. در صورتی که بگوی آره دیم. خب بله، ولی حالا یعنی با این تقسیم وقت میخواد نتیجه بگیره دو حکم این چهار صورت رو بفرمایید. آیت الله عراکی میفرمه اما در صورتی که اصلا مبیع انصراف به صحیح نداشته باشه، اینجا که روشنه مشتری نه حق ابدال داره، نه حق فسخ داره، نه حق عرش داره، هیچ حقی نداره. دلیلش هم که روشنه، اگر که مبیع انصراف به صحیح ندارد، خب اونی که تو عقد تلفظ کردن خود مبیع بوده، وصف صحتی هم که در کار نیست، مشتری هم هیچ طلبی نداره. این در صورتی که انصراف رو نپذیریم که روشنه دیگه، این که مشکل نداره، همون ارتکاز. بله و خب آره، حالا فرض کنی گفتیم انصراف نباشه، اگه نبود، پس اگر انصراف نبود مشتری هیچ حقی نداره. و اما اگر که انصراف داشته باشه، انصراف داره به صحیح و به نحو وحدت مطلوب باشه، اونجایی که به نحو وحدت مطلوبه، آیت الله عراکی اینجوری میفرماید، میفرماید که اینجا اون چیزی رو که بایع به مشتری تحویل میدهد مشتری مالک نمیشه. چرا مشتری مالک نمیشه؟ یعنی وقتی مالک نشد دیگه روشنه ها، یعنی اصلا نه حق رد هست، نه حق خیار هست، نه حق عرشه، هیچی نیست. علتش اینه که عقد روی کلی بود نه روی فرد، و عقد انصراف داشت به صحیح، این فردی را که تحویل دادن، اینم که صحیح نیست. به عبارت دیگه بایه اصلا وفا به عقد نکرده، یه چیز دیگه داده، مثل این که کسی بگه این فرش رو به شما میفروشم بعد یه خودکار بده. خودکار اصلا ملک مشتری نیست. متعلق عقد مبیع صحیح بود، اینی که تحویل داده غیر صحیحه، اصلا فرد اون کلی نیست. وقتی فرد کلی نیست، مشتری مالک نشده، بایه اینو بگیره یه فرد دیگری بده. اینم صورت دوم. نه اون تأثیر نداره. و اما صورت سوم، اگر که بی انصراف به صحیح داشته باشه به نحوه تعدد مطلوب، اگر به نحوه تعدد مطلوب باشه، و تعدد مطلوبم گفتیم که دو تا مبیع حساب بشه، یکی مبیع و خریده، یکی هم وصف صحت خریده، دو چیز خریده، یعنی دو تا عقده، در این صورت آیت الله عراقی می‌فرماید که اون چرا بایع به مشتری داده، مشتری مالک می شود، حق رد و عرشم وجود ندارد، اما مشتری یک فرد دیگر صحیح را طلب داره. علتش روشنه دیگه، بایه مبیع صحیح فروخته، یعنی دو شی فروخته به نحو تعدد مطلوب و به نحو تعدد بیع. وقتی تعدد بیع، یکی باید یه مبیعی بده که خود ذات مبیع باشه، یه مبیع هم باید بدهد که وصف صحت باشه، یکیشو داده اون یکی هم باید بدهد. خب بله درست میفرمایید، بحث ما اونجاییه که یه بیعه، اما انحلال پیدا میکنه به دوتا، چون در صورتی که بگیم که وصف صحت به معنی تعدد مطلوب، اگر گفتیم تعدد مطلوب یعنی دوتا خواسته داره، یکی مبیع میخواد، یکی وصف صحت، یکیشو داده یکیشو نداده اون یکی رو باید بده. بله انحلال شما فرمایید تابع قصده، ولی بعضی مواقع هم انحلال تابع عاقده اینه. مثلا فرض کنید من یه چیزو فروختم به دو نفر، دو تا مشتری بود که نصفش مال این نصفش مال اون، گاهی تابع عاقده اینه با یه اون مشتری، گاهی تابع مبیعه، مثلا دو جلد شرح لومه. اینم صورت سوم. هست چرا دیگه؟ چون این معیوب ذات مبیع هست یا نیست؟ بینیم بله نه فرض این بود که دو تا بیعه است و دو تا مبیعه، یکی ذات یکم بس، این الان این معیوب ذاتو داره دیگه، خب پس این یکی دیگه هم طلب داره. خب بله چون من دو تا شیء از شما طلب دارم، یکی ذات، بله بله یک ذات طلب دارم و یک وصف، اون وصفم تنهایی قابل تحویل نیست، باید همراه با یه ذات بده. چرا؟ چون معیوب ذاتو داره بیوست، یه مطلوب من اونم یه مطلوب. خب صورت آخری، صورت آخری هم اینه که اگر تعدد مطلوب باشه به نحو ظرف و مظروف، اونجایی که تعدد مطلوب است و ظرف مظروف، اینجا میگیم که حق ابدال نداره، فقط حق فسخ داره. درسته که دوتا مطلوبه، اما باید اون مطلوب تو این ظرف باشه و فرض اینه که اون مطلوب توی این ظرف نیست. اگر مطلوب توی این ظرف نیست، خب میگه عوضش کن. این فرمایش آیت الله عراقی. حالا اول عبارت ایشونم دیگه من نگفتم، آی عراقی رضوان الله علیه توی این بحث کلامی رو از شیخ طوسی و ابن حمزه و تذکره علامه حلی و دو تا عبارت از مختلف و عبارتی از شرایع و قواعد علامه، این عبارت های اینا رو هم نقل میکنه که میخواد از اینها نتیجه بگیرد که در صورتی که مبیع کلی بود، خیار عیب وجود دارد. اینم نقل قول هاشون. اما این نقل قول ها، یعنی این اقوالی که الان گفتم، این کتاب ها که نام بردم، هم از خود شخص آیت الله عراقی، خب آی عراقی رضوان الله علیه واقعا مجسمه تقوا بود و حقیقتا در قداست و پاکی واقعا نظیر نداره آی عراقی رضوان الله علیه. ولی خب بنده خدا، خب اگر شما دیده بودیدش نمیدونم یا نه، خب ایشون دیگه واقعا از نظر جسمی خیلی ضعیف بود. این که پیداست که آقای عراقی این کتاب رو مراجعه نکرده، یعنی همین کسی وضع جسمی ایشون رو بدونه، این پیداست که ایشون مراجعه نکرده. خود یه رمقی نداشت بنده خدا که بخواد تند بخونه. بله این آخره، بله این مال آخر عمره. بله از خود عبارتم که من میخوندم میفهمیدم که این نمیخوره به کسی که به اصل کتاب مراجعه کرده باشه. معلومه آیت الله عراقی این اقوال رو از کتاب مفتاح الکرامه گرفته، به اون مراجعه کرده. این مسئله تو جواهرم هست، تو مفتاح الکرامم هست. مفتاح الکرامه در بحث صرف، بیع و صرف، همین صرافی، در بیع صرف این مسئله رو مطرح کرده. بحث ما درباره فعلا خیابه، اونجا ایشون این بحث رو مطرح کرده که اگر در صرافی معامله کردن درهم و دینار را، مثلا فرض کنید که درهم رو فروخت دینار گرفت، بعدم معلوم شد که درهم معیوب است، این بحثشون اونجاست. یعنی تو مفتاح الکرامه بحث صرف، تو جواهرم این بحث هست، ولی اونم باز بحث صرفه، اما تو باب عیب ذکر شده. تو جواهر تو باب عیب. توی باب صرف یعنی میخوام بگم که این اقبال مشکلی از بس ما حل نمی کند. اینا اصلا جاش اینجا نبود که آقای عراکی آورده. در بحث صرف یه خصوصیتی هست، خصوصیتم اینه که هم تکلیفن و هم وضعن باید قبض و اقباض در مجلس باشه. اگر یک کسی رفت طلا بخره و فرض کنید که مثلا این طلا رو میخواست بده، اون طلا رو هم بگیره که دیگه میشه صرف، یا اینکه حالا رفته تو صرافی پول داده، یعنی ریال و تومن داده، میخواد دلار بگیره، این حالا که این پول شد داد، موبایلش زنگ زد، از مغازه بیاد بیرون جواب بده، اگه این کارو بکنه میگیم معامله باطل است و یک گناه کرده، یک گناه هم کرده، مثل اینکه یه غیبت کرده باشه، یه گناه کرده. در باب صرف، قبض و اقباض در مجلس هم واجب است تکلیفاً، هم واجب است وضعاً. وضعاً واجبه، اگه انجام نداد معامله میشه باطل، تکلیفاً هم واجبه، اگه انجام نداد گناه کرده. خب حالا دلیل داره، حالا همون تو کتاب صرف و سلم اونجا، ولی لذا ما نحنوفی رو به اونجا نمیشه تشبیه کرد. اصلا معامله باطل میشه، معامله باطل و همه، ولی لذا اون اقبال، حالا اقبال رو من نگاه کردم، ولی دیگه بخوایم ذکر بکنیم طول میکشه کلیش، فعلا اینکه عرض کردم که اون اقبال رو اینجا نمیشه جاری کرد. اما مطلبی که حالا ایشون ذکر کرد به عنوان تشقیق شقوق، چند تا شق ذکر کرد، فرمایششون در همه این شقوق درسته الا سومی. سومی این بود که اگر به نحو تعدد مطلوب باشه و تعدد مبیع. آیت الله عراکی فرمود که اون چرا که به مشتری داده اند مشتری مالک می شود، حق رد و ابدال و عرش و اینام نداره، و مشتری طلب دارد یک مبیع دیگری را، یعنی دو تا مبیع باید بگیره، یکی همین معیوبه که گرفته و یکی هم سالم باید بگیره. این جوابش اینه که وقتی تعدد مطلوبه و فرض اینه که یک مطلوب وصف صحته، اگر که اولی را گرفته و مالک شده به عنوان ذات مبیع، دومی وصفیه که باید تحویل بگیره و وصف بدون ذات قابل تحویل نیست. این داخل میشه در اون مسئله که اگر کسی چیزی را بفروشد و تسلیم متعذر باشد، این اون مسئله میشه. من یه چیزی به شما بفروشم، مثلا یه شرح لمعه دو جلدی به شما بفروشم، یه جلدش تو بازار هست به شما تحویل میدم، یه جلدش هم اصلا نیست، معامله صحیحه، شما فقط خیار تبعوض صفقه دارید. اینجا از این قبیله، چون وقتی یه مبیع رو داد، این ذات رو داده، باید یک وصف صحت بده، وصف بدون ذات قابل تحویل نیست، بنابراین بعض یا جزء مبیع متعذره، وقتی متعذره مشتری خیار تبعوض صفقه داره. خب بله، اگر دوم، خب همین این در صورتیه که اولی رو بیاد پس بگیره. فرض اینه که بایه که نیمده پس بگیره، بایه خودش اینو داده، به عنوان ذات هم داده. خب پس من ذاتو گرفتم، یه وصف طلب دارم، وصفم که قابل تحویل نیست. خب اگر اون یعنی اگر که اون را بدهد، یعنی اموال خودش داره میگذره، اون که خب هیچ طور نیست. مثل اینه که بایه داره اضافه به مشتری میده، نده اولیه نمیتونه پس بگیره دیگه، چون کلی که فروخت و تحویل داد و اونم گرفت، اون مالک شد، نمیتونه دیگه مالک پس بگیره. خب بله همین. پس اولی رو که تحویل داد، این مثل یه شرکتیه که من سهم شما را بدهم و شما بگیرید، این که دیگه قابل پس گرفتن نیست. مبیع اولی ذات بود و ذات و بایع داد و مشتری هم گرفت، این دیگه قابل رد نیست. چرا اشتباهی میده؟ این که اشتباه نیست، اینجا بایع خودش اومده، نه بایع خودش اومده معیوب رو داده، درست؟ با علم، با تعمد، آگاهی اینو داد، مشتری هم گرفت، میگه این مبیع اول من، یه مبیع دیگه هم طلب دارم. اون مبیع دیگه وصف صحت، وصف صحت. و اگه با یه عجیب خودش اومد با یه مبیع دیگه، با یه ذات داد، که خب اون که حالا از بس خارجه، با یه داره مال خودشو میده. اما اگه با یه میگه من فقط حق شما رو میدم، بیشتر نمیخوام بدم، حق شما رو بخواد بده بدون ذات امکان نداره، میشود تعذر مبیع. تعذر مبیع که شد میشه خیار تبع و صفقه. خب روی اصلا بحث ما رو کلیه، اصلا بحث روی کلیه. خب بله بله، تعدد مطلوب دیگه گفتیم که اگه تعدد مطلوب با یه ذات بده، یه وصف بده، ذات داده وصف نمیتونه بده. خب حالا یه نکته دیگه باز راجع به فرمایشیشون بگم. نه نه هم بینه واقعا همین این دقت ها باید بشه توی معاملات. حالا اتفاقا من پایان نامه هایی داشتم توی مثلا لندن، پایان نامه داشتم. واقعا اینجور دقت ها رو توی حقوق میکنند، همین قضاتشون اینا. خب اینم همینه دیگه، چی فرق میکنه؟ بله عوام و ناس. اگر که ما یه چیزی گفتیم که عقلی بود و به عرف بگوید و نفهمه، اون میگه اعتبار نداره. اما عوام و ناس از بیدقتیشونه که این کار رو نمی کنه. خب اون حال میده یا نمیده من چه کار دارم؟ من فعلا بحث ما اینه که شما اگر فرض رو این قرار بدید که تعدد مطلوب، شما اینجا داری مثال میزنید بر جایی که این فرض نیست، وحدت مطلوبه. من متدین و غیر متدین کار ندارم، عقلا کار دارم، نه متشرع، عقلا. بله بله بله. چرا نمیشه؟ کتاب این کتاب اگر دیدم بخرید خیلی به درد میخورد. کتاب مصادر الحق مال سمهودی. این مصادر الحق سمهودی همین بحثای فقهی رو اومده بر اساس احکام دادگاه های کامن لاو، حقوق عرفی انگلیس، بر این اساس تطبیق داده. ببینید چند تا حکم میاره، کامل لاب هم اینجوریه دیگه، یعنی اونو وقتی میخوان استناد کنن اینجور که مثلا ما استناد میکنیم به آیه و روایت، اونو استناد میکنن به حکم قاضی. یعنی اینجوریه ها، توی لندن میگه که به استناد پرونده شماره فلان تاریخ فلان که اون پرونده شبیه این پرونده بود که دارم بحث میکنم و اونجا قاضی اینجور حکم داده، پس منم اینجوری حکم میدم. یعنی همین ابدا اینجور چیزی که مثلا ما تو ایران داریم، قانون کیفری، قانون مدنی، قانون فلان، قانون فلان، این چیزا ندارن دا. اصلا ندارن، به حکم قاضی دیگه، هر قاضی به حکم قاضی دیگه باید استناد کنه. یعنی پرونده های مثلا تو لندن اینجوریه ها، پرونده های از 1200 سال قبل تا حالا موجوده. متاسفانه ما پرونده های زمان قاجار هم الان نداریم، اونا از متاسفانه مال همینه دیگه. بله ای به کار ما همینه، اون از 1200 سال پیش تا الان پرونده ها هست. یکی هم که میخواد قاضی بشه یا وکیل بشه با یه کل این پرونده های دادگاه خبر داشته باشه. همیشه هر حکمی مستندش حکم یه قاضیه دیگه، هیچی. امروزم که من این حکم رو دادم، فردا یکی میتونه بگه به دلیل اینکه دیروز یه قاضی پرونده، بله؟ چه هیچی نداره که؟ آخرش اینه که اون به هر چی. آخرش اینه که یعنی وحدت رویه است و تشتت تو قضاوت پیش نمیاد. به حال هر کار میکنه، به هر حال روش اونه اینه. یعنی این قاضی ها باید تمام این 1200 سال پرونده ها رو بدونه، بدون فلان پرونده دعوا سر چی بود و قاضی چه حکم داد، پرونده دیگه چی بود قاضی چه حکم داد، این پرونده ای که الان دست من شبیه کدامه و طبق همون باید حکم بده. چرا این کارو میکنن اینا؟ او قلائیه. نه ما میخواییم طبق شرع عمل بکنیم، اما خب اونا بینید الان ما خودمون یه مشکل خیلی بزرگمون همین عدم وحدت رویه هاست. یه پرونده رو میبرن پلو یه قاضی یه جور حکم میده، میبرن پلو اون یکی جور دیگه حکم میده. پرونده رو میبرن دادگاه یه حکم میده، میره تجدید نظر یه چیز دیگه میشه. خب بله اونم هست، اونم هست، ولی اینم هست. گاهی خیانت نیست، این قاضی میگه من اینجوری میفهمم، اون میگه من اونجوری میفهمم، اینا تشتت می آورد. وحدت رویه همین که اون تجدید نظر رو میان چیز کنه. بله خلاص، حالا میخواستم یه اشکال دیگه به آقای عراقی بگویم، شما این اشکالی که کردید نتیجه این شد که به نفع آقای عراقی، اون اشکال دیگه نمیگم. و صلی الله علی محمد و علیه.